بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 309، سطر اول. و اما بیان ذلک فلنبدا بالازدواج بین الحوائج والماء لأن الكون والفساد بینهما اطهر. بحث از تبدل عناصر به یکدیگر داشتیم، گفتیم که در این عناصر مجاور به مجاور تبدیل می شود و غیر مجاور اگر بخواهد تبدیل شود باید ابتدا به مجاور تبدیل شود و با واسطه مجاور به اون یکی دیگه تبدیل بشه، که این همه توضیح داده شده. و بیان کردیم که برای تبدیل 12 صورته که 6 صورت از این 12 صورت تبدل های بسیط هم، یعنی یک تبدل درشون انجام میشه. 4 صورت تبدل های مرکب از 2 تبدل هست که عنصری به عنصر دیگر تبدیل میشود با یک واسطه. 2 صورت هم تبدل هایی هستن که مرکب از 3 تبدل هستن که عنصری به عنصر دیگر با 2 واسطه تبدیل میشه، که این همه توضیح داده شد. اگرچه من دیروز اینو سریع خوندم اما چون مطلب آسون بود احتیاجی به گفتن دو مرتبهش نیست. الان میخوام این 12 تا صورت رو که برای تبدل هست بیان کنیم، برای بعضیشون مثال بزنیم و توضیحاتی که لازمه اینا رو بیاریم. میفرماید ابتدا ازدواج بین هوا و آب رو ما ذکر کنیم، چون این ازدواج معروفه و از هر راحت تر میشه بیانش کرد. ما شروع میکنیم به بیان این که چطور هوا آب میشود و بالعکس چطور آب هوا میشود. درباره این که آب چطور هوا میشود خیلی بحث نداریم، این آب رو بذاریم چراغ گرم میشه، تبدیل میشه به بخار، که بخار عبارت از هوا و ذرات آب، اون ذرات آبشان دوباره حرارت بده تبدیل میشه به هوای خالص، هوای خشک. هوای خشک که البته نداریم، هوا همیشه گفتیم ها رو رتبه، منطقه خشک میگم این دیگه اونها تو بخاری رو نداریم، یه خود از حالت بخاری در میاد. خب اون که آب هوا بشه اونو بعدن مطلب میکنم، خیلی هم بحث میکنم دربارش توضیح نمیدم. بحثی که الان ما داریم تبدیل هوا به آب است که این یه مقدار احتیاجی به توضیح داره و مفصلا واردش میشه. میگن که 2 شاهد ما داریم برای این که هوا تبدیل به آب میشه. شاهد اول رو در همین صفحه 309 مطرح می کند. شاهد دوم در صفحه 313 میاد. الان 309 این صفحه 313 خط هشتم که مصحح اشتباهاً سر خط هم ننوشته، ال استشهاد و ثانی و سر خط نوشته بشه تازه درست هم باید می‌نوشته. شاهد دوم صفحه 313 میاد. شاهد اولا شروع میکنیم در صفحه 309، یعنی 4 صفحه درباره شاهد اول مبحثه. نه که من گاهی از اوقات آدرس میدم برای این که بدونیم بحث اون چقدر طول میکشه، خود این از نظر روانی مفیده که آدم بدونه بحثش 2 خط یا مثلا چند صفحه است. اولین شاهد اینه، ظرفی رو که خالیه آب توش نیست، این ظرف رو به وسیله یخ از درون خنکش میکنیم، یعنی یخ میندازیم داخلش به جدارش یخ رو میمالیم تا خنک بشه. بعد میبینیم که بیرون این ظرف، یعنی در جداره بیرونی، قطرات آب پیدا شد، قطرات با فاصله. این که من عرض کردم ظرف خالی باشد به خاطر این که اگه پر باشه ممکنه شخصی ادعا کنه که آب از منافذ ظرف ترشح کرد به بیرون و این جداره بیرونی که مرطوب شد بر اثر آب درونی، ممکنه کسی ادعا کنه. ما برای اینکه این ادعا پیش نیاد گفتیم ظرف خالی پس کنیم، ظرف خالی پس کنیم منتها به دیوارش یخ بمالید. البته وقتی به دیوار یخ مالیدیم باز اون احتمال میاد که این یخ ها یواش یواش آب میشه، از منافذ ظرف میره اون طرف، از اون طرف ظاهر میشه. این احتمال میاد، ما این احتمال رو بعدا تر میکنیم رد میکنیم. این احتمال در صفحه 313 در صدر صفحه 13 از خط اول رسانی ایزن باطنان از اونجا مطرح میشه و رد میشه. آب از درون به بیرون ترشح کرده باشه، اینو بعدا در همون صفحه 313 رد بشه. خب یخ رو به دیواره این ظرف کشیدیم و اون طرف ظرف قطراتی رو بیشد اومد. در باره این قطرات سه تا احتمال داریم. یکیش همون مطلوب ماست، دوتاش مخالف مطلوب ماست. ما برای اینکه مطلوبمون اثبات کنیم باید اون دوتا رو باطل کنیم. هر سه فرض رو توضیح میدم بعد میپردازیم به ابطال دو فرض تا ثابت شود اون فرضی که مطلوب ماست. فرضی که مطلوب ماست اینه که هوایی که از بیرون احاطه کرده بود این ظرف رو، اون قسمت هایی از این هوا که چسبیده به ظرف بود در اثر خنکی جداره ظرف تبدیل به آب شد، هوا تبدیل به آب شد که مراد ما همین بود، مدعای ما همین، ما همین ادعا رو کردیم که هوا رو میشه تبدیل کرد به آب. حالا روش تبدیل کردنش این شد که دیواره یا اون کاسه رو یا اون ظرف رو خنک کردیم، هوای بیرونی که چسبیده به جداره بیرونی این ظرف بود و از یه قسمتاش تبدیل به آب میشه و به صورت قطراتی پشت اون کاسه یا ظرف ظاهر میشه. این همه مطرح میشه، ما همه رو باید بیان خواهیم کرد. این یک فرض بود. فرض دوم همونیست که شما میکردید، اسمشو میگیم شبنم. حالا ما نمیگیم شبنم، ما میگیم همیشه تو هوا رطوبت های معلق هست، همینطور دیگه هوا رطبه، یه رطوبت ها ذرات آبی توش معلق هست که این ذرات اگر برن بالا متراکم بشن به صورت ابر در میاد، اگر هم پایین باشن و بر اثر گرما متفرق بشن دیده نمیشن ولی وجود داره. این قطرات بسیار ریزی که در هوا هستند سبکند چون هوا گرمه، هوا گرمه، اینا سبک میشن. وقتی سبک شدن نزول نمی کنن، تو همون قسمت هوا معلق نمی کنن، اگه سنگین بشن به صورت قطره نزول میکنه میان پایین، اما وقتی سبکن همچنان توی هوا میمونن. وقتی شما کاسه رو یخ میکنید، جدارش رو سرد میکنید، اون هوای اطراف کاسه سرد میشه و اون ذرات ریزی که تا حالا سبک بودن و نمیتونستن تو هوا جریان پیدا کنن متراکم میشن بر اثر سرما و وقتی متراکم شدن به صورت قطره میشن و هوا رو میشکافن میان پایین میشستن به جداره. حالا نه اون قسمت خیلی بالا هوا، همین دوروبر کاسه، همین دوروبر کاسه بالاخره هوا موجوده، دوروبر تو این هوای موجود قطرات بسیار ریز هستن، قطرات ریز چون هوا گرمه یعنی هوای اطراف کاسه گرمه نمیتونن تو هوا سیل کنن، چون سنگین نیستن، سبکن. بعد که این کاسه سرد شد، هوای مجاور خودشو سرد کرد، اون ذرات ریز کنار هم جمع میشن، متراکم میشن، سنگین میشن و میان به سمت کاسه، میریزن پایین، میریزن پایین به کداره کاسه میشن. اینم احتمال دو که شما اسم زورشون شبنم، اینا نمیگن شبنم، همون که الان توضیح دادیم که البته اسم همون شبنم رو دید، شب باشه شبنم، روز باشه شبنم نیست، روز باشه این نمیسته به خاطر این یخه درست شده. اگر تو شب هم ممکنه ما این کار رو بکنیم، این تا شب خیلی احتیاجی نیست، خود هوای سرد شب قطرات رو یه خورده متراکم میکنه و لزام روز رو برگ گل قطرات حاصل میشه. اون قطرات از همون ذرات موجود در هوا میان، اونتا چون هوا روز گرم بوده این قطرات پراکنده بودن، شب که خود خنک‌تر میشه قطرات به همدیگه میچسن، سنگی میشن، رو برگ گل میفتن، صبح بالا میشیم میبینیم گل تر، برگ گل تر. این شب نه که در شب بوده، حالا ما کاری میکنیم که در روز شب نه به وجود بیاد، یعنی همین جدارای کاسه رو تر میکنیم به صورت یخ میکنیم به صورت شرشرم تر. این احتمال دو که اول برکات بغدادی و بسیاری از افراد این احتمال دیگه گفتن که هوا تبدیل به آب نمیشه، آبهای موجود در هوا جمع میشه، نه هوا تبدیل به آب بشه. احتمال سوم اینه که این یخی که ما داریم میکشیم به جداره داخلی این ظرف، این یخ آب بشه، بعد از منافذ این ظرف بره بیرون، روی جدار ظاهری این ظرف آشکار میشه که این آبی که پشت کاسه شما میبینید این همون آبیست که توی کاسه از یخ به وجود آمد، از آب شدن یخ به وجود آمد، بعدم ترشح جدار بیرون، از ترشح درون در بیرون ظاهر شد. اینم احتمال سه تا احتمال دادیم. احتمال اولی بود که خود هوا تبدیل به آب میشه، هوای مجاور کاسه. احتمال دومی بود که ذرات معلق در هوا جمع بشن دور هم و بشن به جدار کاسه. احتمال سوم بود که از درون اون مقدار یخی که آب شده به بیرون تراوش کنه. این سه تا احتمال. ما احتمال دو سه رو باید بکنیم تا احتمال اول متعین بشه. همین کارم میکنیم، احتمال دوم رو باطل میکنیم، از همین صفحه 309 شروع میکنیم، آخر صفحه ببینید دو خط به آخر نمیشه بل اول و باطل، یعنی از بین این دو احتمال احتمال اول باطله که احتمال که خول عمل برکات. بعدم در اول صفحه 313 چنان که اشاره کنیم یه بستانی ایزن باطله، ثانی یعنی همین که ترشح کنه از داخل ظرف به بیرون زن، اونم باطله. این دو تا رو که باطل کردیم اولی درست میشه دیگه، اولی رو اثبات نمی کنیم، فقط تمام همتمون رو میذاریم برای باطل کردن این دو پس. صفحه 309 سطر اول. و اما بیان ذلک، یعنی بیان انقلاب عناصر به یک دیگر، فلنبدأ بالازدواج بین هوا و آب که باعث انقلاب آب به هوا و هوا به آب می شود. چرا نبدأ؟ لأنه این لأنه دلیل نبدأه. چرا این رو اول شروع می کنید؟ لأنه کن و الفساد بین هم و اینه بین الماء و هوا از هر، چون از هر او رو شروع می کنید ولو مفصل کرد. اما انقلاب الهواء ماء، در صفحه 313 سطر 13. و اما عکس ذلک، یعنی انقلاب الماء هواء فضا، از این صفحه که الان داریم میخونیم اما انقلاب الهواء ماء شروع میشه. در صفحه 313 سطر 13 همونطور که خوندم عکس ذلک یعنی انقلاب الماء هوا ان شروع میشه، بعد از بقیه انقلابات میشه. اما انقلاب الهوا ماء فستش که علیه به شیء، دو شاهد در شما میشه، شاهد اول احد هما ان ندل حادث و علا زهر دینا ان ندی فکر میکنم درست نیست ندا درست من لغت مراجعه نشده ولی چیزه این هم هست که ندا درسته بله ندا درسته
ندا
بله ان ندی غلطه ما صحیح ندی زب شده ولی ندا درسته ان ندل حادث علیف مقصوده داره یه نداره آخرش ان ندل حادث علا زهر اینا شاهد اول اون رطوبتی است که حادث می شود بر پشت ظرف ازا بر در جمد وقتی اون ظرف رو سرد کنید به جمد یعنی به وسیله یخ وقتی به وسیله یخ اون ظرف رو سرد می کنید علا زهر یعنی پشت این اینا رطوبت های حادث می شود و ذالک لأن الندل الذي يحدث هناك و ذالک یعنی این که در این شاهد که داریم ذکر میکنیم هوا تبدیل به آب میشود به این جهت است که رطوبتی که حادث میشود هناك یعنی در پشت ظرف یا از هوا متشبه میشود و هو المطلوب این یک فرض و این ما لا یتشبه من یا از هوا متشبه نمی شود که این مخالف مدعای ماست ما باید باطلش کنیم اگر از هوا متشبه نمی شود دو حالت اتفاق می افته بل اما الیجتمع سه خط مونده به آخر همین صفحه و اما الیترشح اونجا که متشبه از هوا نشود دو فرضه یا جمع می شود از رطوبت های داخل هوا یا ترشح می کند از داخل زمین که این دوتا فرض رو مثلا با میکنی و بعد با شرف کنی تا فرض اول صحیح میشه شما
همتون از تکتر کنم از
هوا دقیقا منظور کنید
هوا
کلن
تبدیل
رو بیشه کلن آب میشه کلن نه صورتش عوض میشه اصلا در تبدیل گفتیم هیولا باقی میمونه هیولای هوا در آب هم حاصله عوض نمیشه اون صورت آب صورت هوا گرفته میشه صورت آب بشه این میشه کنه پس
در مورد اولی که شیخ اول برای فاطمه بود
اونجا تبدیل نبود در حضرت ابوالبرکات آبها جمع میشدن به صورت قطره در میامدن نه هوا تبدیل به آب میشه بل این معلیتی تمه یشتم من الهواء المکیف به بلکه یا این قطراتی که پشت ظرف حاصل می شوند این قطرات جمع می شوند از هوایی که احاطه کردن بهی مکیف یعنی طواف یعنی احاطه کردن هوایی که احاطه کرده بهی به اون اینا از هوای احاطه این رطوبت ها جمع میشن یعنی تو همون هوایی که احاطه کرده ذرات آب موجودن این ذرات جمع میشن وقتی جمع شدن قطره میشن قطره هم میشسته باشه ذرات و شما گمان میکنید که هوا تبدیل به قطره شده هوا تبدیل به آب شده الا ما ذهب الهه منکر الکون و الفساد که شیخ ابوالبرکات بغدادی و غیرهی زعمن من هم اینطوری گمان کردن این توضیح حرفشون اینه که ان فی الهواء المطیف بالعنا اجزاء اون اجزاء لطیفتن مائیتن گفتن در هوایی که دور عنا هست و چسبیده به عناه حالا مطیف رو ما بگیم چسبیده به دور تا دور عنا این خوب معنیه که هم چسبیده بودنش رو افاده کرده باشیم هم دور تا دور عنا بودنش رو به قولشون طواف میکنه دور عنا در هوایی که چسبیده به دور عنا هست اجزاء لطیفه مائیه وجود داره لطیف یعنی خیلی ظریف به طوری که ما اونا رو حس نمی کنیم مگر چند تاشون کنار هم جمع بشن تبدیل به قطره بشن اجزاء لطیفه مایی است لکنه ها یعنی این اجزاء لسقره ها و جذب حرارت الهوائیه ها این اجزاء به خاطر این که کوچکن و به خاطر این که حرارت هوا اینها رو جذب میکنه لن یتمکن من خرق الهوا نمیتونن هوا رو بشکافن ببینید هم کوچکن هم حرارت هوا اونا رو جذب میکنه، یعنی در هوا در حرارت هوا در هوای گرم گم میشن، ریز میشن و گم میشن. وقتی ریز شدن سبکن و معلق در هوا میمونن، نمیتونن نازل بشن بر جداره کاسه. ولی وقتی که جداره کاسه خنک شد، هوای دور و خنک میشه، این ذرات ریز کنار هم جمع میشن، تشکیل قطره میدن. بله؟ نه، همه حرارت خاصیت جسمان دیگه، حرارت باعث میشه که این آب تنک بشه، این آب ریز ریز بشه، جذب میشه داخل هوا معلق میشه، جذب این من یعنی داخل هوا میمونه، از هوا بیرون نمیره، جذب هوا میشه، جذب هوا میشه یعنی مخلوط با هوا میشه، بر اثر ریزی و بر اثر این که هوا گرم. همین هوا رو ببرید رو کوهستان قرار بدید خنک بشه، میبینید قسمتی از این هوا تبدیل به ابر شد، این همون قطرات ریزی که تو هوا بوده حالا کنار هم جمع میشن ابرش. همیشه تو هوای جذب رطوبت داریم، اونجا رطوبت های پراکنده که به قول خودمون جذب هوا شدن، جذب شدن یعنی مخلوط شدن با هوا، علتش هم گرمی هواست. اگر هوا یه ذره خنک بشه میبینید همین قطرات همین ذرات تبدیل به ابر میشن، بعدم تبدیل به باران میشن. چون در هوا اجزاء لاکن نهال صدرها، لاکن این اجزاء صدرها و جذب حرارت الهواییه ها لم یتمکن تمکن ندارن که هوا رو بشکافن و نزول پیدا کنن علل اینا. اما فلم ما بره دل اینا، وقتی که اینا رو یه خونش میکنی، فلم ما بره دل اینا، این که یلیه یعنی از کنار این هواست، مجاور این هواست، چسبیده به این هواست، زالت سخونه من تلک الاجزا، سخونت هوا، گرمای هوا از اون اجزاء ماییه که در هوا معلقن زائل می شود، فکسفت این اجزا تکاسف پیدا می کنند و سقلت سنگین می شن، فنزلت نزول می کنند روی ظرف و اجتمعت علی اینا و اینا جمع می شود. خب این یه احتمال بود که گفتیم بل اما ان یجتمع من الهواء المکیف مطیفه. احتمال بعدی و اما ان یترشح من ما فی داخله، هر چنان این اما از برون اما بعد از بله، گفتیم یا تکون پیدا می کند این آب از هوا یا متکون نمی شود. وقتی متکون نشد بلکه یا مجتمع می شود یا ترشح می کند. این اما ان یترشح رو از بر اما ان یستمه بگید، از بر اما ان یتکون من الهوا نگید. و اما ان یترشح این آب من ما فی داخل ظرف، ما فی داخل ظرف همون یخی بود که داشتیم به جداره یه ظرف میکشیدیم، یا فرض کنید اصلا خود اون ظرف پر آب بود، آب یخ بود، اگر در یه جای گرم مثلا فرسونی در آشپزخونه لیوانی رو پر از آب یخ بکنیم، مثلا در یخچال باز کنیم، بلافاصله که دیگه آب گرم نشه، آب از یخچالی که خنک شده بیاریم بیرون، بریزیم که لیوان، یه مدتی لیوان رو بذاریم و اون آب یخ بمونه، پشت لیوان بخار میشه، به طوری که وقتی دست میزنیم ببینیم که دستمون تر. این همینه، با اینکه لیوانو پر کردیم، لیوان پر آب، پر آب یخه، حالا از منافذ ترشح کرده به بیرون، یا هوای اطراف خنک شده، یا اینکه قطرات هوا جمع شده، اینم میشه. البته من عرض کردم اول بحث، فرض کردم که ظرف خالی باشه، اگر پر هم باشه مثل همین لیوانی که الان مثال زدم اشکال نداره، بازم بس انجام میشه. اونطور اگر خالی قرارش بدیم احتمال ترشح خیلی دیگه زیاد نیست، مگر بگیم همون یخی که داره آب میشه این ترشح میکنه.
بله
که میان هوا، میان چی هوا؟
میان آب.
نفوذ رو بدن رد میکنی، میگه آب گرم که نفوذش بیشتره، اگه آب گرم بریزی از سوراخ‌های بسیار بسیار ریز این ظرف باید راحت‌تر به بیرون بسته، ولی میگه آب گرم نمیاد، آب سرد میاد. علایالم این نفوذ رو قبول نمیکنی بدن. باشه، امروز میگید که در دبیرستان هر جا بگن میعانه، ما میعانه رد میکنیم. میعان در آبی که گرم چه قدیتر میعانه، با وجود این آب گرم و بیدی پشت زرف خیس نمیشه.
دوباره باز میگم
این چهار صفحه بس داره، سه صفحه چهار صفحه بس میکنه، همین حرف های شما رو میزنی. ول اول و باطل هم خب الان به ترشوه ممافت داخل کاری نداریم، بریم سراغ اون اولی که میگه ذرات ریزی در هوا موجودند، اون ذرات جمع میشن و پشت جداره ظرف ظاهر میشن. این الان میخوام رسیدگی کنم که ببینیم درسته یا غلطه. میفهمد که اولا نمیشه گفت این هوا که دو تا دور کاسه را احاطه کرده این همه ذرات ریز آب توشه که به صورت قطعه در بیان و ظرف مثلا خیلی بزرگی رو خیس کنه. البته ظرف بزرگ کوچیکی فرق نمی کنه، چون اگر ظرف بزرگ باشه هوایی که دورشه بیشتره، کوچیک باشه هوایی که دورشه کمتره، علاوه به اندازه ظرف هوا دورشه، بنابراین فرق نمی کنه چه ظرف بزرگ باشه چه ظرف کوچیک باشه. فهمد که هوا الان خصوص در تابستان نمیشه گفت مشتمل بر این همه آب، نمیشه گفت مشتمل بر این همه آب ریز اجزای استقار ماهی برش هست. در تابستان هوا رو به خشکی میره، یعنی اون ذرات ریز ریزتر میشن یا حتی شاید محبن بشن، هوا خشک میشه، این همه ذرات وجود نداره. اگر بگید ذرات باقیه اون وقت ما دربارش بحث میکنیم. پس اولا قبول نداریم که این ذرات ریز آب در هوا باقی بمونند که بعدا بیان این پشت ذرات رو خیس کنند، علل خصوص در تابستان این قضیه اتفاق نمیفته. البته خب همونطور که شما اشاره کردید در بعضی مناطق که کنار دریا هستن در تابستان اصطلاحا میگن هوا شرکیه، یعنی ذرات ریز آب کثیراً در هوا هست، به طوری که یه خورده که را میریم احساس میکنیم که سر و صورت اونو باید با حال خوش کنیم، یعنی عرق نیست، این آبه که صورت ما رو پر کرده. دائماً به نظر میشه که اصلا هوا خیسه، نه هوا نم داره، هوا اصلا خیسه. در تابستان هم همینطور، حالا اونجاها این تجربه رو انجام نمیدی، در اونجور جاها تجربه رو انجام نمیدی، و الا خب احتمال این که حرف اول برکات درست در بیاد اونجا هست. میگه که یه جا خوش، یه جا کبیری که دیگه ذرات آب و هوای شرجی و اینا نداریم، یا اگه داریم خیلی مشهور نیست، اونجا این تجربه رو انجام، این آزمایش انجام میدی. بازم میبینیم پشت که داره کاسه بازم قطراتی جمع میشه.
باز این اشکال نکن، درست شرجه هست. حتی جامعه هم که شرجه خیلی زیاد هست، تو الان نگاه بکنه آبادان وقتی که ما زندگی میکردیم کوچین ها خیس میشد، اما آبادان میشد. چرا؟ چون سه طرفش رودخونه بود. این قضیه به خاطر اینه که مکرر هی داره تخریب شکل میگیره از رودخونه به اون طرف. چرا این قضیه داخل کویر نیست؟ یعنی میخوام بگم این باز اشکال گرفته نمیشه که در منطقه شرقی حرف ابر برای کار درست برداره.
بله عرض میکنم همینو. بعد فرض ما بتونیم هر فرور برکات در منطقه کلزی درست کنیم، البته معلوم نیست هر پیش درست باشه اونجا. ما در جایی که کبیری هر فرور برکات رو نمیتونیم درست کنیم. از اینجا نتیجه میدیم که شاید اونجا هم که شرزیه باید هر فرور برکات درست نمیشه. ولی خب اونجا نمیتونیم اثبات کنیم که پیش باطل درسته. چرا؟ چون اون ذرات قطرات ریز توی هوا هست، اونجا رو نمیتونیم اثبات کنیم. حرف خود رو نمیتونه اثبات کنه. اول برکات ممکنه در اونجاها بالاخره احتمالش رو تقویت کنه، ولی حرفش رو اثبات نمی کنه، لااقل احتمالش رو تقویت کنه. لذا ما اونجا اصلا بحث مطرح نمی کنیم تا احتمال او قوی بشه. میام یه جایی که اصلا احتمال او قوی بشه، همونطور که شما اشاره کردین اول هم هست کردم، میرم که کبیر این کار رو میکنم که دیگه هوا خوش رو تقویم. خب ابتدایشو میفهمد که اولا هوا این همه آب نداره، بعد به فرض قبول کنیم که این آبا باقی هست، سه تا اشکال وارد میکنیم. با فرض اینکه این آبها معلق در هوا هستند و باقی هستند، سه تا اشکال وارد میکنیم. حتی اول ما این بود که توی هوا ذرات معلق آب موجودن، قبوله، اما گاهی از اوقات هوا گرم میشه و این ذرات از بین میرن. اون وقت با وجود این ما این آزمایش رو انجام میدیم، یعنی جداره ظرف رو سرد میکنیم، بازم میبینیم قطرات آب موجودن. معلوم میشه که این قطرات از اجتماع اون ذرات موجود در هوا به وجود نیومدن، چون ذرات یا نیستن، اصلا نیستن دیگه، فرض ما اینی که نیستن. این فرض هست. فرض دوم میشه بر فرض ذرات در هوا باشه، تابستون شده در منطقه کبیر هم هستیم، قبولم میکنیم که ذرات موجود. سه تا اشکال باره بکنم. اشکال اول میشه ما بار اول توجه کنید سه تا اشکال بار میکنیم یعنی چی؟ یعنی با فرض این که ذرات آب در هوا معلقند، در این آزمایشی که میکنیم اگر اون ذرات جمع بشن پشت ذرف، سه تا اشکال بار میشه. اشکال اول، بار اول ما این ذرف رو سرد میکنیم، جدارش رو سرد میکنیم، آبی تشکیل میشه. دو مرتبه این آب رو خشک میکنه، با حوله پشت ظرف خشک میکنه، باز عمل رو تکرار میکنه، باز میبینیم به همون منوال به همون مقدار آب پشت ظرف جمع شد. بار بعدی خشک میکنه، بازم میبینیم که باز آزمایش رو تکرار میکنیم، بازم میبینیم جمع شد. خب مگر رطوبت های موجود در هوا تمام نشد؟ بار اول، دوم، سوم، دهم، بازم با تموم بشه؟ تموم بشه. معلوم میشه این هواست که هی مجابر میشه، تبدیل میشه، ما خشکش میکنیم، دو مرتبه بعدی میاد تبدیل میشه، باز خشکش میکنیم، باز بعدی میاد تبدیل میشه. این اشکال هم بر این اشکال اشکالهایی میشه، ما بعدا همه رو جواب میدیم. فعلا اینطور که پیش بریم شما هم پیش بیاریم، اشکالی تو ذهنتون میاد ایبی نداریم، ما خودمون همون اشکالاتی که در ذهن شما میاد مطرح میکنیم، همه رو حل میکنیم. نه این هوا کنار نمیره، این هوایی که مجاور نیست تبدیل به آب شد، خاکش کردیم، اون هوای بعدی که مجاور شد و چسبید به جداره کاسه اون دو مرتبه تبدیل به آب شد، بار دوباره ما پاکش کردیم، هوای بعدی آمد چسبید، اونم با تبدیل به آب شد. اما اگه بگیم هوا سر جای خودش محفوظه، عوض نمیشه، این ذرات تبدیل میشن، خب این ذرات وقتی تبدیل به آب شدن، جمع شدن به تبدیل به آب شدن، تمام میشه دیگه، توی این هوا توی آبی نیست. نگه بگید از دون دور دورای هوا ذرات بلند میشن و اونو بعدا مطرح میکن که از اون دور مخاطب میشه. همین نار که مجاوره، همین هواهایی که مجاوره کاسه بودن، اینا آباشون کشیدیم، هرچی توش بود کشیدیم کنار ستاره قرار گرفتند و ما خوششون کردیم از نیل رفتن. دو مثلی که اون هوای مجاور، توجه کنید هوا دیگه تبدیل به آب نمیشه، بنابراین فرض ابوالبرکات هوا سر جای خودش محفوظه، اون قطراتی که تو هواس، اون ذراتی که تو هواس میان تبدیل به آب میشه، در حالی که هوا عوض نمیشه. خب قطرات تموم میشن دیگه، این ذرات تموم میشن، هوا هم فاقد اون ذرات میشه. وقتی فاقد ذرات شد دیگه، بار آخر که میخوای این تجربه رو با این آزمایش تکرار کنی، یه نباید آبی تکبر پیدا کنی، در حالی که بازم تکبر پیدا میکنی. توجه کنید اونی که ما میگیم اینه که هوا بیاد مجاور بشه تبدیل به آب بشه، دوباره خوش کنیم هوای بعدی بیاد مجاور بشه تبدیل به آب بشه، این شدنیه. چون هی هوا میاد جای هوای قبلی رو میگیره، اما بنابر قول ابوالبرکات همون هوای اوله، عوض نمیشه، هوا که تبدیل نمیشه، همون هوای اول دور کاسه رو گرفته، چون ذرات معلقی بوده، ذرات معلق رو ما کشیدیم به سمت کاسه، بعدا خوشش شد، کم برین ذرات معلق رو جذب کاسه کردیم و خوش کردیم و تموم شد. حالا دیگه تو هوا چی مونده که خود بود؟ بازم میبینید جمع میشه، بازم میبینید آب جمع میشه. این نشون میده که آب موجود در هوا نبوده، بلکه آب موجود در هوا رو ما همه رو کشیدیم و خوش کردیم، ولی میبینی بازم هنوز آب میاد. ولی میشه که هوا داره خود میشه. کدوم رو دارید اشکال میکنیم؟ بر اول حد و اول برکات شما دو وقت ما مطلوب ما این بود در مطلوب ما که آبو نمیچشید، اون در مطلوب اول برکات بود از کنم آب رو میچشید، در مطلوب ما هوا تبدیلی به آب میشه، هرچی هم شما آبو خوش کنید دو مثال هوا موجود رو دوباره تبدیلی به آب میشه. بنابرای نظر ابوالبرکات اون ذرات موجود در آب رو میکشون به طرف کاسه، بر اثر خنک کردن کاسه ذرات میکشون به طرف کاسه. خب چند بار که کشیدی ذرات تموم میشه، ذرات هوای بعدی هست، ولی اون چیکار به این کاسه داره؟ اون خیلی دوره، رفتی به این کاسه نداره. با وجودی میبینیم که هنوز داره آب کرد. اینا به حال خودشه، یعنی جدارش خونش میشه و آب هم همینطور دائما حاصل میشه، در حالی که باید آب قطع بشه و یه وقتی برسیم به یه که تکرار کنیم این آزمایش رو، به یه جا برسیم که دیگه آب قطع بشه، هر کار بکنیم آبی وجود نیاد، در حالی که ما هیچ آب رو قطع شده نمیده. این اشکال هست. اشکال دوم، باید هر باری که ما این آزمایش رو تکرار میکنیم آب کمتری از بار قبل جمع بشه، در حالی که میبینیم همیشه آب یکسان جمع بشه. اشکال سوم، بار اول با فاصله مثلا 2 دقیقه این آب باید جمع بشه، بار دوم با فاصله 3 دقیقه جمع بشه، چون یه خود از راه دورتر میخواد بیاد، نه حالا از راه دورتر میخواد بیاد، این شاید اشتباه باشه، ذرات کمتری تو هوا باقی موندن، قبلا ذرات بیشتری بودن، خب زود جمع شدند و آب تشکیل دادن، حالا ذرات کمترن، این ذرات کمتر بخوان جمع بشن بیشتر طول میکشه، چون فاصله بینشون زیاده، یعنی الان تو همین هوای مجاور قبلا پر ذرات بود، با این ذرات یه بار جمع کردیم دور کاسه و خوش شدیم، بار دوم که میخوام جمع کنیم دیگه ذرات کنار هم نیستن، یه خود با هم فاصله گرفتن، خب طول میکشه اینا کنار هم جمع بشن، پس باید باید در 3 دقیقه مثلا این آزمایش جواب بده و آب جمع بشه، بار بعدی 4 دقیقه، بار بعدی 5 دقیقه، همینطور باید تاریخ و زمانی که ما این آزمایش رو شروع میکنیم تا آب متکون بشه، این تاریخ رو باید فرق کنه، زمان رو باید فرق کنه، در اول باید در اولین آزمایش سریعا انجام بشه، در دومین و سومین و چهارمین هر دفعه به اینجورتر دیرتر انجام بشه، در حالی که اینطور نیست، زمان ها هم مساوی است. پس توجه کردید اولا اگر اون ذرات آب از بین رفتن که اصلا نباید حرف ابوالبرکات اتفاق بود، اگر ذرات آب هستن اولا باید بر اثر تکرار به یک وقتی به یک وقتی برسیم که دیگه ذرات آبی جمع نشه، ثانیاً هر بار که انجام میدیم این آزمایش رو باید کمتر از آزمایش قبل آب جمع بشه، ثالثاً باید با فاصله بیشتر از زمانی که قبلا جمع میشد جمع بشه. این 3 تا مشکل رو داریم، در حالی که هر 3 تایی باطله، یعنی اولا هرچی آزمایش رو تکرار میکنیم به 0 نمیرسیم که هیچ آبی جمع نشه، ثانیاً هر دفعه کمتر از دفعه قبل نداریم، ثالثاً فاصله تکون آب پشت کاسه هر دفعه زمان بیشتری از زمان قبل نیست. این 3 تایی که فاصلن نشان میدهد که قول ابوالبرکات فاصله. پس توجه کنید یک اشکال اولی کردیم و اون اشکال اولی این بود که ذرات آب توی هوا معلق نمیماند، علل خصوص در تابستان، علل خصوص در جاهای خشک، در حالی که آزمایش ما در اون جور جا هم جواب میده و آب پشت کنار کاسه به وجود میاد. این جواب اول. جواب دوم این که بعد فرض که ذرات در تابستان هم معلق در هوا باشن و از بین نرفته باشن، در منطقه خشک یا در منطقه غیر خشک اگر ذرات موجود باشن، کلام ابوالبرکات 3 تا اشکال داره. یک اشکالش اینه که بنابر قول شما بعد از چند بار تکرار آزمایش باید تعداد کاسه دیگه تر نشه، چون رطوبت های موجود در هوا تمام بشه. اشکال دوم اینه که هر باری که آزمایش کردیم باید آب کمتر از بار قبلی جمع بشه. اشکال سوم این است که هر بار که آزمایش کردیم باید فاصله تکون این آب پشت کاسه بیش از فاصله باشد که در آزمایش قبل داشتیم. این 3 تا باید باشه، در حالی که هیچ کدوم از این 3 تا نیست. از این که هیچ کدوم از این 3 تا نیست معلومه که کلام شما که ابوالبرکاتی باطله، یعنی نمیتوانیم بگوییم این قطرات از اجتماع اون ذرات درست شده. ولاول و باطلون، قول اول باطله، قول اول قول ابوالبرکات بود که بگیم این قطرات از ذرات، از اجتماع اون ذرات جمع شده، باطل است، زیرا که هوایی که دور تا دور اینا چسبیده ممکن نیست که مشتمل باشد بر اجزای کثیره از آب، به خصوص در تابستان، زیرا که اجزای مایه اگر باقی باشند در تابستان تتساعد و جدن کامل میرن بالا، چون حرارت هوا زیاد است اولا و آب بر اثر حرارت هوا سبک شده کاملا. خب وقتی سبک میشه میره بالا، این قسمت های پایین هوا نمیمونه، قسمت های پایین هوا خشک میشه، اون رطوبت ها میرن بالاتر، طبقات بالا رو پر میکنن، نه طبقه که اطراف ما هستن. ولا تبقا مجاورتن لنا، این رطوبت ها و این اجزای مایه و این ذرات مایه مجاور با اینا باقی نمیمونه. این اولا. و علا تقدیر بقاها هناک، هناک یعنی مجاورتن لنا، و بر فرضی که اینها مجاور اینا، یعنی این ذرات آب مجاور اینا باقی بمونن و متصاعد نشن، در کسرت‌های بالای هوا نروند، یلزم احد و ثلاثت اشیا، بنابر قول شما یلزم، یکی از سه چیز به اول برکات داریم میگیم، بنابر قول شما یکی از سه چیز لازم میآید، یا هر سه با هم لازم میآید، ابی نداری اینا مرتب جمع نیستن، اما نفاد و تلکل از آن، نفاد غلطه، نفاد درسته، داله زال نیست، و اما نفاد و تلکل اجزا، نفاد یعنی از بین رفتن و نابود شدن و تمام شدن، این اجزا نفاد پیدا کنن تمام بشن، این اجزا یعنی اجزا مائیه، ذرات ریز آبی که در هوا معلقن، اینا نابود بشن، ازا تواتر حدوث سنت، وقتی که این آزمایش متواتر بشه، یعنی چند بار پسر هم تکرار بشه، ازا تواتر حدوث نبی بعد تنگیتی من الانا مرتن بعد اخرى، مرتن بعد اخرى مربوط به تواتره، مربوط به تنگی هم میتونید بگیرید، ولی مربوط به تواتر بگیرید شاید بهتر باشه، وقتی که حدوث آب بعد از پاک کردن، تنگی یعنی ازاله کردن، بعد از محو کردن و ازاله کردن این ندا من الانا، اگر تواتر پیدا کند این قضیه، مرتن بعد اخرى، یا پاک شود مرتن بعد اخرى، فرق نمی کنه، ولی اگه مرتن بعد اخرى رو به تواتر مرتبط کنید یا به حدوث مرتبط کنید، بهتر از اینه که به تنیه مرتبط کنید، اگر چه به تنیه مرتبطش کردید به ملازمه می فهماند که به حدوث هم مرتبطه، چون اگر تنیه مرتن بعد اخرى باشه معلوم میشه حدوث هم مرتن بعد اخرى میده دید. خب باید نابود بشون این اجزا، وقتی نابود شدن نتیجهش این میشه فینقطع حصوله علی الانا، باید قطع شود حصول این ندا علی الانا، یعنی بر جدار بیرون ظرف، در حالی که انا به حالت اول خودش باقی است که برودته، که برودت توسط یخه، با اینکه انا رو به همون حالت خودش نگه میداریم، اون یخ رو به جدارش میواریم، کنکی جداره هست، با وجود این میبینیم با وجود این باید آب قطع شد، آبی که پشت جدار تشکیل میشه باید قطع بشه، در حالی که قطع نمیشه، حالا در حالی که قطع نمیشه رو بعدا میگیم، فعلا میگیم بنابر نظر شما باید آبی که پشت این جدار ظرف حاصل شده بعد از چند بار آزمایش دیگه حاصل نشده. دوم و اما تناقصها یلزم احد و ثلاثت اشیا، یکیش اما نفاد و تلکل اجزا بود، دوم و اما تناقصها، اصلا اینا مناطقی نیستن، اصلا با هم باشن اشکالی نداره، و یا اینکه این اجزا باید کم بشن، یعنی بار اول زیاد باشن، بار دوم که خود کم بشن، بار سوم کمتر بشن، همینطور رو به کمی برن، فیکون حصوله یعنی حصول این ندا، اونجا که ضمیر مؤنث برمیگردونه به اجزا برمیگردونه، اونجا که مذکر میره به ندا برمیگردونه، فیکون حصول ندا هر باری انقص از اون باری که کان قبلها، ضمیر قبلها به مره برمیگردونه، هر بار باید کمتر باشد از اون باری که قبل از این بار بوده، یعنی از بار قبلی باید کمتر حاصل بشه. سوم و اما تراخی از منت حصولهی، حصول یعنی حصول ندا، یا فاصله دارتر شدن زمان حصول ندا، هرچی که تجربه را تکرار کنیم زمان حصول ندا طولانی تر بشه، فیکونو بین کل حصولین زمانون اطول مما بین حصولین قبلهما، بین هر دو حصولی باید زمان طولانی تر باشد از زمانی که بین دو حصول قبل از این دو حصول اتفاق افتاده. روشنه چی داره میگه؟ عبارت یه مقداری ابهام داره ولی خب مثلا از خارج روشنه. ببینید حصول اول، بعد حصول ثانی. حصول اول یه دقیقه طول کشید، حصول ثانی دو دقیقه مثلا طول کشید. بین الحصولین یعنی در اول و دوم دی حصولینی نیست. بین الحصولین یعنی حصول اول و دوم. این تاریخش و مدتش طولانی تر از بین الحصولین قبلیست. بین الحصولین قبلی نداره، اونجا فقط حصوله. میشه گفت بین ابتدا و حصول قبل، بین شروع و حصول قبل. بعد دیگه بعد از این هرچی هست حصولینی، فقط در اولی حصولینی است. در اولی حصوله، در تجربه دوم باز حصول ثانی است که بین حصول اول و دوم میشه بین حصول این درست. معلومه چی میخوام عرض کنم؟ این کل حصولین میخوام عرض کنم در بار اول حصولین نداریم، فقط حصول داریم. بار دوم که میشه حصول دوم است با حصول اول، چه بین اول و دوم رو میگیم بین حصولین. بارهای بعد هم همینطوره، بارهای بعد حصول دوم است با سوم که بینشون میگیم بین حصولین. رو هاچه و ذالک، این نباید سر خط نوشته میشود. این دنباله بحث تراخیه، جدا نیست، سومی نیست، چهارمی نیست، یا مطلب مربوط به هر ستا نیست. این فقط مربوط به این تراخیه. تراخی رو میخواد توضیح بده که چطور اتفاق میفته. میفهمد که همونطور که من از خارج کردن، بار اول اون ذرات موجود در هوا زیادن، لذا با آسونی کنار ظرف جمع میشه. خب مقداری از این ذرات رو ما کنار ظرف جمع کردیم، بعد خوش کردیم، از این بردیم. حالا مقدار باقی مونده توی هوا کم شده، قهرن پخش میشه. پخش که شدن فاصله با هم پیدا میکنه، اینا باید این فاصله رو طی کنن، به هم دیگه وصل بشن، بیان به دیواره ظرف بچسبن. خب یه خود طول میکشه، قبلا این مسافت رو نباید طی میکردن، حالا باید طی کنن. بار سوم مسافت باز بیشتر میشه، باز باید این ذرات مسافت بیشتر رو طی کنن تا بتونن خودشون به کنار ظرف برسونن. پس هر دفعه که میخواد این تجربه و آزمایش تکرار بشه، فاصله بین ذرات موجود در هوا بیشتر میشه، ذرات سبکتر میشه، بیشتر طول میکشه تا این ذرات کنار هم جمع بشن، چون هم دور شدن از هم، هم سبک شدن، لذا خیلی دیگه هم کار نداره. بنابراین باید در بار دوم زمان طولانی تر داشته باشیم از بار اول، در حالی که چنین نیست. البته این در حالی که چنین نیست عرض کردن بعدا میگیم، فعلا لاکن نتاریب باطل رو نگفته هنوز. و ذالکه یعنی حصول رطوبت با فاصله زمانی بر فرضیست که جمع شوند اجزایی که در هوا هستند الهه. اله یعنی الال اینا، زمیر الهه به اینا برمیگرده. خود الهه هم متعلق به تشتمه. حالا یه برای توجه کنید اجزایی، من تشتمه رو در همون جایی که میخواد الهه رو معنا کنم معنا میکنم. اجزایی که در هوا هستند، هوای ابعد من الینا، اجزایی که در هوای نزدیک اینا بودن که بار اول و دوم تبدیل به قطرات شدن تمام شد، خب ششون کردیم رفتن. اجزایی که ابعد از اینا هستند، اجزای دیگری یا ذرات دیگری از آب که از هوا دورند، اینها باید تشتم الیه، جمع بشن به سمت ذرات. خب چون دورند جمع شدنشون طول میکشه، گذشته از این که دورند بالاخره سبکتر شاید شده باشن، چون گرمای هوا روی اونا داره تأثیر میکنه به تنهایی. قبلا روی همه تأثیر میکرد، ولی روی چند تا که باقی موندن داره تأثیر میکنه، احتمال داره که اینا رو بیشتر سبک کنه. معنی زالکت بعید اون جدن می فهمد که اصلا عبور این اجزا به سمت اینا بعیده، اینا تو همون جایی که هستن باقی میمونن، کنار هم جمع نمیشن و به ظرف هم مربوط نمیشن، متصل نمیشن. چرا؟ چون بسیار سبوشن. بر اثر این که حرارت هوا با جمع شدن ذرات بیشتر شده، اینا سبکتر شده، این ذرات باقی مونده سبکتر شده، این ذرات باقی مونده که سبکتر شدن نمیتونن دیگه هوا رو بشکافن، کنار هم جمع بشن یا همشون بیان به سمت اینا جمع بشن. من نظارکه بعید اون جدن، این اجتماع به سمت اینا برای ذراتی که دورند و همچنین سبکترند بعید است جدن، زیرا این اجزای صغیره با جذب حرارت هوایی ها، با این که حرارت هوایی اینا رو جذب کرده، این اجزای صغیره متمکن نیستن که حجم کثیری از هوا رو بشکافن و کنار هم یا خسر کنار اینا جمع بشه. هم سبکتر شدن هم فاصله شون بیشتر شده. وقتی فاصله بیشتر بشه باید حجم بیشتری رو بشکافن، حجم بیشتری از هوا رو بشکافن تا بتونن خودشون رو برسونه. یه ها اضافه نیستن علامت گذاشته که کلوشی رو بشته، ولی قبلا ما این یه ها رو داشتیم. عبارت صفحه 309 وسط صفحه و جذب حرارت الهوایی یا ها اینجا هم داشت. زیرا این اجزای صغیره با اینکه حرارت هوا جذبشون میکنه، متمکن نیستن که بشکافن حجم کثیری از هوا رو و خودشون رو به همدیگر یا در بالاخره به اینا برسونند. خب تا اینجا سه تا مقدم گفته شد، سه تا تالی. اگر حرف ابوالبرکات درست باشد، با توجه به وقاع ذرات در هوا، یلزم احد و ثلاثت اشیا، یکی از سه چیز لازم میاد، لیکن تالی یعنی سه تا هر سه باطلن، پس حرف ابوالبرکات که مستلزم این سه تاست باطل، ولیکن الوجودی خالف و جمعی ازاله، یعنی ولیکن تالی باطل. لیکن وجود یعنی آن که در جهان موجود است، یا خالف و جمعی ازالک، یا اتفاقی که ما در خارج میبینیم مخالف است با تمام این حرفا. یعنی اولا این رطوبتان نفاد پیدا نمی کنند، ثانیا تناقض پیدا نمی کنند، ثالثا تراخی پیدا نمی کنند. هر سه تالی باطله، لیکن وجود و واقعیت مخالف است با تمام این پیش آمدهایی که شما ادعا میکنید. با این پیش آمدهایی که ما بر شما لازم کردیم، نه شما ادعا میکنید، با این پیش آمدهایی که ما بر شما لازم کردیم، چه لازمه حرفتون بود، لازمه حرفتون باطله، نتیجه میگیره پس خود حرفتون هم باطله. لیکن حضور مخالفه با تمام اینهاست، زیرا ما میبینیم که رطوبت مرتن بعد اخرى حاصل می شود، علاوه تیرتن یعنی از نظر مقدار تمام نمی شود، ناقصتر از قبلا نمی باشد، از نظر زمان هم زمانش اکثر از قبل نمی باشد. علاوه تیرتن واحد است، یعنی یک ثانیه یک نواخته، نه کم می شود تولید این آب، نه فاصله دارتر می شود تولید این آب، نه زمانش بیشتر می شود، نه خودش کمتر می شود، بلکه علاوه تیرتن واحده باقی می ماند. لعنا نرا قدوس رطوبت را مرتن بعد اخرى علاوه تیرتن واحده، به شرط این که آب رو از اینا دور کنید، به شرط این یونه ها من الاناء ما حدث علی، دور شود از ظرف اون چیزی که برش حادث شده دور بشن خوش بشه. و دوم شرط دوم این که و یکون الانا علی حالهی من التبرد، حالتا درست بود انا هم به همون حال تبردی که داشته باقی بماند، اگر انا به حال تبرد باقی بماند و آب رو شما از این انا دور کنید میبینید که باز آب تکبر پیدا میکنه مثل همون قبل که تکبر پیدا میکرد، یعنی علاوه وسیلتون واحده هست نه این که متعدد باشه. چرا شرط میکند دور کردن آب از ظرف رو؟ به خاطر این که اگه آب از ظرف دور نکنید دیگه برای بار جدید اون قطرات پشت ظرف به وجود نمیان، باید ظرف خوش بکنید تا ظرف خالی بشه از اون قطرات، بعد ذرات بیان دو مرتبه قطراتی رو تشکیل بدن. خب توجه شدید مطلب چی شد؟ مطلب این شد که اگر حرف ابوالبرکات را بخواهیم رسیدگی کنیم، اولا میگیم که ذراتی که در هوا معلقن، ذرات در هوای تابستان اینا از بین میرن یا اینکه نمیتوانن کنار هم جمع بشن. بعد گفتیم برفرض که این ذرات در هوا موجود باشن، اگر حرف ابوالبرکات درست باشه سه تا لازمه دارد که هر سه لازم باطلن، پس حرف ابوالبرکات باطله. نتیجه این شد که حرف ابوالبرکات باطله، ولی هنوز ما نتیجه نگرفتیم که حرف ما صحیحه، مگر بعد از این که حرف دیگران رو هم احتمال دیگران رو هم نفی کنیم که احتمال ترشح از داخله. فعلا ما احتمالی رو که ابوالبرکات داد باطل کردیم، اونم هنوز انقلت و قول داره که این شبه درستانی بست.